بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در بحث ظاهر در بحث ظاهر و باطن در مورد قرآن کریم با توجه به مطالبی که مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان بیان کرده اند به این نتیجه رسیدیم که باطن معنایی است که در دو مورد به کار می رود، یعنی باطن قرآن دو گونه است، یکی اونجایی که لفظ یعنی آیه علاوه بر مدلول ظاهری مدلول باطنی هم دارد، یعنی باطن در مقابل اون معنایی که از ظاهر کلام استفاده می شود، یعنی احتیاج به تأمل و تفکر دارد. اما مدلول لفظی است در این حالی که مدلول لفظی است اما ظاهر نیست. حتی ایشان فرمودن مدلول لفظی مطابقی هم هست. در عین این که مدلول لفظی و مطابقی کلام است، فهمش نیازمند تأمل و تفکره. این می شود یک معنای باطن که در قرآن کریم مطرح است تا آیات چنین معنای باطنی را دارند. طبعا هرگاه مدلول التزامی باشد، یعنی علاوه بر مدلول ظاهری کلام مدلول التزامی هم برای آیه وجود داشته باشد به دلالت التزامیه، این هم قطعا می شود باطن. البته اگر به گونه ایست که احتیاج به تأمل و تفکر دارد که از معنای ظاهری به شمار نرود. خب مثالهای زیادی برای این فرمودن که حالا نمونه هایش را عرض کرد. این شد یک معنی باطن. و معنی دیگر باطن اونجاییست که علاوه بر اون مدلول، یعنی در واقع یک مدلول ظاهری داریم علاوه بر اون مصداقی که مصداق اولیه اون معنا و اون مدلول به شمار می رود، یک مصداق یا مصادیق دیگری هم دارد که اون تطبیق آیه بر اون مصداقها هم از باب باطن شمرده شده است. یعنی در روایات هم همونطوری که قبلا نمونه هایش را خوندیم این معنا هم از باطن استفاده شده و مقصود بوده است. بنابراین اینجا بحث تطبیق لفظ بر مصادیق مختلف است که حالا یکیش تنزیل است در مقابل تعلیل، یعنی باطن مساوی می شود یا مساوی می شود با تعلیل در این قسم. یعنی اینجا دو تا تعبیر داره، در روایات هم هست هم کلمه باطن به کار رفته و هم کلمه تعلیل به کار رفته. مثل این که مورد نزول، شأن نزول، مورد نزول چیزی است و بعد مصداقهای دیگری در زمانهای مختلف پیدا میکنه. حالا تطبیق میشود این آیه بر اون مصداقها. این انطباق بر مصداقهای دیگر هم اسمش تأویل است، یعنی به یک عبارت گفته میشود تأویل، به یک عبارت گفته میشود باطن، بطن. لذا حالا با توجه به این کاربرد باطن، معنی مطلب دقیقی به نظرم هست که چه نسبتی است بین باطن و تأویل و تفسیر. آیا همه جا وقتی که باطن گفته می شود از سنخ تأویل است یا نه؟ گاهی باطن از سنخ تفسیر است نه تأویل. اون قسم اول باطن که مدلول مطابقی است، اما لایه های پنهان علاوه بر این لایه ظاهر، اونجا باطن از سنخ تأویل نیست، اونجا تفسیر است. یعنی در عین این که باطن است، لا یطلق علیه انه تأویل بل تفسیر. چرا؟ چون که از خود لفظ استفاده می شود، مدلول لفظ است، مدلول مطابقی است. البته چون نیاز به تأمل دارد برای افکار عادی و معمولی روشن نیست، اسمش باطنم هست، یعنی پنهانه، اما از مقوله تفسیره. اما این قسم دوم که باطن تعبیر می شود دیگه از مقوله تفسیر نیست، اینجا در روایات هم برش تأویل اطلاق شده است. البته باید به این نکته هم ما توجه داشته باشیم که تأویل خودش دو تا کاربرد داره. تأویل در مقابل تنزیل گفته می شود، این تأویل در مقابل تنزیل به کار می ره. دقت کنید این نکته باز به نظرم دقیقی است که از تأویل و فی مقابل تنزیل، یعنی للقرآن تنزیل و تأویل. حالا این تأویل قرآن دو جوره، یک وقت از باب سرچشمه و منشأ قرآن است که یعنی یرجع القرآن الیه، یعنی این تنزیل که به زبان عربی مبین است، این را اگه ما برش گردانیم وجود زبانی و نازلش را ازش بگیریم، برگرده به اصلش، می شود فی لوح محفوظ، قرآن مجید فی لوح محفوظ یا فی کتاب مکنون می شود، اون می شود فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، اون می شود تأویل. تأویل پس یک کاربرد تأویل در مقابل تنزیل، سرچشمه و منشأ و اساس قرآن کریمه که ما قبل تنزیله. یک معنای تأویل که مقابل تنزیل است، ما بعد تنزیل است نه ما قبل تنزیل. یعنی قرآن که نازل شده است و حالا تنزیل دارد، در زمان دیگر بعد از این زمان نزول و عصر نبی زمان پیغمبر هست، در زمان بعد از پیغمبر تأویل پیدا میکنه. این دیگه بعد از برمی شود که تنزیله و مربوط به همین قرآنی است که به ایدیناست، در دسترس بشر هست. همین قرآنی که در دسترس بشر هست، لهو تنزیلون و تأویلون. ترجمه فرمایید. مثلا اون روایاتی که خیلی هم زیاد هست، هم شیعه داره هم اهل سنت داره، که پیغمبر گرامی اسلام به امیرالمومنین علیه السلام فرمودن من بر تنزیل قرآن قتال کردم و تو بر تأویل قرآن قتال خواهی کرد. خب این که مقصود از تأویل قرآن در ام الکتاب که نیست، اون اصلا در اختیار بشر نیست، درباره او جنگی وجود نداره. این مربوط به همین قرآنی است که در اختیار بشر و برای هدایت نازل شده، اما تنزیلش این است که کسانی در مقابل پیغمبر جبهه می گرفتن که اصل قرآن را منکر بودن، یعنی این که نزل القرآن علی النبی، یعنی ایشون پیغمبر است و این قرآنی که آورده است کتاب الهی است، بر اون نازل شده است، ایران منکر بودن، درست لذا کافر بودن، چون منکر قرآن نازل بودن، منکر نبوت بودن، میشن کافر. اما امیرالمومنین با چه کسانی جنگید؟ با کسانی جنگ کرد مثل قاسطین، مثل ناکسین، مثل مارغین، اینا که منکر قرآن نازل که نبودن. اما در تشخیص مصداق، حالا همون که عرض کردیم تنزیل که در روایات هم آمده، مرحوم علامه هم فرمودن به حسب مصداقهای بعدی تأویل پیدا میکنه و باطن پیدا میکنه. خب نزاع در چه بود؟ نزاع مثلا در این بود که قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. حالا نزاع در این بود که این اولی الامر منکم کیه؟ امیرالمومنین علیه السلام بنابر روایات و بالاخره قول حق، ایشون مصداق اولی الامر بودن و باید از ایشون تبعیت میشد، حتی بر مبنای اهل سنت، و بر مبنای اهل سنت هم همینطوره، چون که اونا هم ولی امن بیده الامر را که در واقع خلیفه پیغمبر میشود، حالا از راه بیعت، ما از راه نص میگیم که اصلا نص معصوم بود اصلا امیرالمومنین. در هر صورت امیرالمومنین بعد از عثمان خلیفت النبی و امام المسلمین بود به نظر همه مسلمانان، حالا یا از طریق بیعت یا از طریق نص. خب پس کسانی که با اون مخالفت کردن، مخالفتشون در این مصداق بود، مصداق امام و پیشوای جامعه اسلامی، ایشون هم جنگ کردن بر تأویل قرآن. یا حالا خوارج با امیرالمومنین علیه السلام اینجور درگیر شدن که گفتن ان الحکم الا لله، لا حکم الا لله، و حکمیت را به عنوان خروج از دین تفسیر کردن یا فهمیدن. امیرالمومنین این رأی آنها را باطل دانست و باطل هم بود، در مقابل آنها ایستاد. عرضم این است که این نکته هم نکته قابل توجهی است که نسبت باطن، اگر ما بخواهیم باطن را، باطن اولا در مقابل ظاهر است، این مشخص، لهو ظاهرون و باطنون، زهرون و بطن، این بحثی نیست. اما حالا آیا باطن از مقوله تفسیر است یا از مقوله تأویل است؟ این نسبت باطن را با تفسیر و تأویل بسنجیم. خب جواب چه شد؟ جواب این شد که قد یکون من مقولت تفسیر و قد یکون من مقولت تأویل. اون باطنی که قسم اول بود که فرمود ان للآیات معانی مترتبه، که دلالت آیه بر آنها بالمطابقه هست، اونجا باطن از مقوله تفسیر است. این بیان اول علامه، توجه فرمودید. و اینجا که فرمودن که ان للقرآن اتساعا، سعه دارد و مصداقهایی پیدا می کند در مثلا طول زمان، در زمانهای مختلف بعد از زمان نزول، اینجا باطن از مقوله تأویل است. البته با توجه به این نکته که لتأویل اطلاقان، باز خود تأویل دوتا اطلاق داره، یکی ما قبل تنزیل، یکی فی مقابل تنزیل و بعد از تنزیل. اون تأویلی که ما قبل تنزیل است، اون از این بحث خارجه، اون لا یمسه الا متحرون است، اون در اختیار متحرین است، راسخین در علم میدانن یا متحرون میدانن. اما این تعویل را نه اینجور نیست که حالا حتما باید راسخه در علم بود. همین مقدار که ما مثلا ملاحظه کنید بدانیم که با این دو تا مقدمه خطابات قرآن اختصاص به مردم عصر نزول ندارد. به چه دلیل میگید اختصاص ندارد؟ مگر خطاب معدوم شده؟ یعنی کسانی که اصلا وجود ندارند مورد ندا، مورد خطاب واقع شدند که خطاب معدوم معقول نیست. توجه فرمودید؟ میگیم نه، خطاب معدوم نیست، بلکه وحدت الملاک یا شمول الملاک هست للموجودین فی زمان الخطاب وللمعدومین و اینایی که بعدن موجود میان. ملاک واحده. و کجا میگید ملاک واحده؟ از این که میگیم قرآن کریم و اسلام عددیست، این با این مقدمه. چون اسلام دین جاودان، دین عبدیست، حلاله حلال لا یوم القیامه هست، حرامه حرام لا یوم القیامه، با این مقدمه اثبات میکنیم که هر اون چه که در قرآن کریم به عنوان تکالیف، معارف اینها آمده است، اینا اختصاص به اون زمان نداره. این همون کلامی که مرحوم علامه فرمودن، که فرمودن که قرآن کریم عقاید حقش، احکام دینیش و اخلاقیاتش، اینا اختصاص به زمانی دون زمانی نداره. پس بنابراین این یک تأویلی است که حالا هر آدم صاحب تفکری رو میفهمه، این از راسخین در علم باشه و مثلا متأخرین باشه و اینها دیگه نیازی نداره. بنابراین نسبت بین باطن با تفسیر و با تأویل روشن شد. اینجور نیست که کل باطنن تأویلون، نه خیر، من الباطن هو القسم الاول تفسیرون و من الباطن هو القسم الثانی تأویلون. یه نکته همین که تأویل دو جوره. این که میگیم از قسم تأویل است، نه از آن تأویلی که مرجع و منشه قرآن کریم است که فی لوح محفوظ باشه، بلکه از این تنزیلی است که در عمود زمان و در طول زمان به عنوان مصادیق محقق میشه. نه تمام زمان محصل این بحث هاست. حالا مثال های زیادی هم گفتیم، مثال های دیگری هم من اینجا یادداشت کردم، نمیخوام دیگه اون را خدمتتون بگم، طولانی میشه فکر کنم. روایات خود قرآن داره، خود قرآن یعنی در واقع کاربرد تأویل، نه کاربرد تأویل در قرآن شامل اون قسم اول از تأویل می شود. اما در روایات حالا نمیتونم ادعا کنم، حتی اقل بندش من ادعایی نمیتونم بکنم، نیاز به یک فحص جامع و اطرافی داره. این مقدار روایاتی که بوده نه، حق با شماست. این مقدار روایاتی که آقایون هم نقل کردند و مطرح شده، اینها ناظر به این تأویل از قسم دوم هست که اطلاق شده، نه بر اون قسم اول. بله، اون را هم مرحوم علامه در بین مفسرین ما به خصوص علامه طباطبایی تأکید داره که تأویل در قرآن کریم از مقوله لفظ و معنا نیست، بلکه یک امر خارجی است، یک واقعیت عینی است که قرآن کریم از اون واقعیت عینی سرچشمه میگیره، که حالا اشاره کرد. بله، خب این از کجاش استفاده می شود که لفظیه؟ بله علم است دیگه، اونم طبعا علمه، منتها علم حصولی نیست. نه، از مقوله لفظ و معنا، که یعنی لفظی داریم، معنایی داریم، معنای ظاهری، معنای باطنی، این مصداق، اون مصداق، بلکه یک واقعیت خارجی هست. حالا ولا یعلم و ما یعلم همون حقیقت را، اون واقعیت را، الا الله و راسخون فی العلم. چی؟ چرا نمیده؟ خب یه عده‌ای میخواهند به اون دست پیدا کنن، اهلش نیستن، نمیشه؟ یعنی کسانی باشن که بدون اینکه اهلیت داشته باشن که اون حقیقت را دریافت کنن، ادعا میکنن که اهل اون هستن و طالب اون، معنا این که اهلیتش ندارن. بعیده که یعنی بتوانیم بر اساس این استفاده کنیم که این از مقوله لفظ و معناست و اون مطلب را رد میکنه که در مقابل او باشه. حالا البته من نمیخوام بحثا رو ببینید، نمیشود نهایی هم کردن هر کدوم از اینها، اگر بنا باشه که یک نظری آدم قطعی صادر بکنه باید خلاصه چند روز کلنجار بزنه، اقوال رو ببینه، نظریات رو ببینه، ادله علامه، احیانا ادله مقابل، تا بتونه قاطعانه نظر بده. این را نظر بدوی است، بله حقیقتا این بحثا بحثای خیلی عمیقی است و با شتاب زدگی و با عجله از کنار اینا رد شدن، نظر قطعی دادن ثواب نیست. یعنی حقیقتا مثلا الان فرمایش شما را 100% رد نمی کنم، یعنی جای بحث داره، اما عرض بکنم که این به تنهایی نمیتونه دلیل خلاف باشه. تعویل دیگه، همه اینا تعویله، بطن است و تعویل است، تفسیر که نیست. عرض کردیم که اینجا دیگه تفسیر ستا نمی کنه، اینا از باب تعویله، منتها تعویل دوتا کاربرد داره. تفسیر اونجاییست که از لفظ مدلولی داره، حالا یا مدلول مطابقی است یا مدلول التزام. تعویل به این اصطلاح دومش ها، نه اون اصطلاح اول که منشأ قرآن است، تعویلی که روی مصداقها را بیان میکنه، اینجا این نیست که این لفظ مراتب معنایی مختلف داشته باشه که بگوییم یکیش حقیقته، یکیش مجازه، یکیش ملزومه، یکیش لازمه، یکیش مرتبه جلیت، یکیش مثلا خفیه، از این باب نیست. معنا لفظ واضحون، اما حالا این یک مصداقهایی میتونه پیدا کنه، مصداقها متفاوتن، بعضی مصداقهاش مصداقهای خیلی روشنی هستن، بعضی هاش مصداقهایی است که نیاز به خود تأمل بیشتری داره. همین مثالی که شما حالا ذکر کردید در روایات آمده، این صبر استعینو به صبر و صلات تفسیر شده است، یا تعویل شده است، صبر به صوم. اگه اینجور نیست در روایات دیگه فرمودن که اگر چنانچه بر انسان یک نازله ای وارد شد، گرفتاری وارد شد، روزه بگیره. صبر یعنی روزه. خب در خود روایات فراوان داریم، روایات نبوی و غیر نبوی، که صوم یکی از عباداتی است که تجلی صبر است. این اگر ما بخوایم در بین عبادات یک عبادتی را که باید آدم صبور باشه، بردبار باشه در مقابل تمایلات نفسانیش معرفی بکنیم، روزه است که کف و نفس خودداریه. بنابراین معنای صبر، حالا در همه عبادات خود صبر میخواد، درسته؟ همه عبادات استقم کما امرت، استقم معنیش این است که نماز میخوای بخوانی استقامت داره، جهاد استقامت داره، همه چی استقامت داره. اما روزه، هوای گرم، آدم گشنش میشه، تشنش میشه، بالاخره تحمل بکند این گرسنگی و تشنگی را. بنابراین تطبیق شده است صبر بر صوم. چرا؟ به ملاک این که در روزه صبوری جلوگر هست. خب یه خود تحمل بکنیم، این چیزی نیست که حالا حتما تعبدن بایستی مثلا اگه امام این را نفرماید آدم نمیفهمد. چرا؟ خب یعنی نکته داره، نکته شما را میفهمه. البته ممکنه ذهن انسان اول به این توجه نکنه، درسته؟ یعنی یه نفر که استاد و وارده ذهن آدم را متوجه کنه. آدم تأمل میکنه میگه خب بله حرف قابل فهم است. تعبد اون جاهایی است که هر چی بگن آقا چرا نماز صبح را باید دو رکعت بخونیم، نماز مغرب سه رکعت، میگه نمیفهمم. تا قیامت هم آدم فکر کنه هیچ چی به ذهنش نمیاد، میگه من نمیدونم، من فقط میدانم خدای متعال حتما حکیم است، حکیم است، این حتما یک نکته داره، من هیچ سر در نمیارم. طواف چرا باید هفت دور باشه؟ هشتا نشد، نهتا نشد، پنجتا نشد؟ نه. سعی صفا و مروه چرا باید اینقدر باشه؟ نمیدونم. نگاه کنید اونا تعبده، یعنی اگر از جانب معصوم به آدم حکمی نرسه که از جانب وحی و عصمت نمیفهمه، اما اینو میفهمه. یا حتی اون تطبیقش بر امیرالمومنین در چیز صلات را بر پیغمبر تطبیق کرده، اینجور دیگه روایت صبر را، صوم را بر امیرالمومنین، صلات را بر پیغمبر. خب خود آیه شریفه میفرماید که استعینوا بالصبر والصلاه و انها لکبیره الا علی الخاشعین. مگه اینجور نیست؟ خب نماز با خشوع همراهه، این نماز واقعی با خشوع خلاصه تعریف می شود، درسته؟ حالا ما اگر بخوایم مصداق خاشعین را پیدا کنیم، برترین مصداقش را میشه پیغمبر، که دیگه در نماز عاشق‌ترین بود، خاشع‌ترین بود. اینم درسته دیگه. لذا حالا جالب اینجاست، خود مرحوم علامه این رو یک جا بحث کرده که می‌فرمایند، حدیث من اینجا دارم، می‌خواد حدیثو بخونم خدمتتون، خیلی نکته جالبی رو استفاده می‌کنم، مفیده، بخونم بعدش. بله این است، استعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین، سوره بقره آیه 45. اول حدیث رو بخوانم. فی الکافی عن الصادق علیه السلام قال الصبر و الصیام و قال اذا نزلت بالرجل النازلت و شدیده فلیصم، وقتی گرفتاری سختی براش وارد میشود روزه بگیره. ان الله عز وجل یقول و استعینوا بالصبر یعنی الصیام. خب حالا مرحوم علامه وحده حدیث نقل میکنه، میفهمد تفسیر الصبر بالصیام من باب المصداق و الجری، از باب جری است. یعنی چه جری؟ یعنی اینکه صیام یکی از مصادیق صبر است، منتها یک مصداق بارزه، مثل صراط مستقیم هست که اون مرتبه اعلایش ائمه توحید هستن، صراط مستقیم، درسته؟ این از این باب تطبیق دیگه. این یک مطلب. بعد میفهمد، دقت کنید حالا، و فی تفسیر العیاشی عن ابی الحسن علیه السلام فی الآیه قال الصبر و الصوم اذا نزلت بالرجل الشدت و او النازل فلیصم ان الله یقول و استعینوا بالصبر و الصلاه و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین و الخاشع الذلیل فی صلاته المقبل علیها یعنی رسول الله. حدیث است، یعنی خاشعین در این آیه را منطبق میکند بر چه کسی؟ بر پیغمبر. اول خاشع را معنا میکنه، به نظرم حضرت ابوالحسن امام کاظم سلام الله علیه باشه، حالا یا امام کاظم یا حالا امام حسن رضا هست، بیشتر اطلاع باشه. فرمود والخاشع الذلیل فی صلاته المقبل علیها یعنی رسول الله و امیر المؤمنین، که خاشع می شود پیغمبر، امیر المؤمنین شود صلات. حالا مرحوم علامه نکته اش این است، دقت کنید، قد استفاد علیه السلام استحباب الصوم و الصلاة عند نزول الملمات و الشدائد. خوبه آدم در شدائد گرفتاری ها نماز بخونه، روزه بگیره، اینو از آیه استفاده کرده. کذا و کذا التوسل بالنبی و الولی عندها، جالب، همچنین توسل پیدا کردن به پیغمبر و به امیر المومنین، انده ها یعنی انده شدائه. حالا وهابی ها این حرف بشنون اوقات رو تفت میشه. خیلی نکته جالبی است انصافا. آخه بعضی وهابی های شیعی هم داریم، میدونی که وهابی بعضی سنی است بعضی شیعی، وهابی اعمت از سنی و شیعی، نشنیده تا حالا؟ چرا وهابی ها اینجورن؟ وهابی ها مثلا این کسی میگه چرا میگه کنار حرم باید میسید از امام رضا میگید مثلا این کار بشود این کار بشود، اما جا خود بیت خدا دیگه، در خانه خدا ادعونی از تجیب لکن، هر کس که بگوید که توسل نیاز نیست، زیارت برای چی هست فلان، و توسل نماز است و نمیدونم روزه است و همین عبادات هست، این میشد وهابی. خواه معتقد به امامت ائمه باشد که میشد شیعه وهابی، یا نباشد از اون میشه سنی وهابی. ما الان وهابی داریم دیگه، این وهابی نه که اینجور هستن، اینا وهابی. این هم که گاهی وقتا میگن آقا فلانجا وهابی آمدن نفوذ کردن وهابی شدن، نمیدونم چه اینا، نه این که از اصل امامت و ائمه و اینها روی گردوندند و مثلا قصه خلفا و اینا نیست ها. اینا همین شبهاتی را که احیاناً وهابی ها در باب این توسل و تبرک و زیارت و امثال اینا مطرح میکنن، اینا تأثیر کرده، بعضی ها ممکن دچار شبهه شده باشن. اینم نه چون وهابی ها میگن، متاسفانه حالا این دیگه بحثی اینجا پیش آمد، چون که یه خورده این شبه روشنفکری هم تو قضیه قاطی شده، یه خورده مشکلی است قضیه را سخت کرده. یعنی یه عده‌ای هم به عنوان روشن فکر که بابا دیگه چه نیازی هست اینا که از دنیا رفتن یا نیستن یا چه هست اینا، خودشون ممکنه وجودن محتاجن، یعنی این شبهه اینجوری هم بهش لعاب میزنن. وقتی این وهابی ها با این روشن فکر معاب ها میشن تو یه جبهه، وقتی که این لعاب روشن فکری به اون عقیده وهابی میخوره ممکنه جوانه ها را به دام بندازه. ولی اگر این شبهات روشن فکر بذاری کنار، وهابی ها اونقدر پروندهشون تاریک است و خشونت ها و برنامه هایی که دارن کسی رغبت به اونا نمی کنه. شبهات بیشتر از این شبه روشن فکر هاست. البته یه عده ایرم با پول و تطمیع ممکنه به دام بندازن، اونم هست، اینا هست، ابزارهای مختلف استفاده میکنن. حالا مقصودم این که این حدیث حدیثی جالبی است، خیلی جالبه، اینا دقت کنید. بله بله، این حدیث دومی، حدیث تفسیر عیاشی، از عیاشی نقل کرده. فرمایش علامه باز میخوانم یه بار دیگه دقیقه: قد استفاد علیه السلام استحباب الصوم و الصلاة عند نزول الملمات و الشدائد، این مشخص، و کذا التوسل بالنبی و الولی، یعنی امام علیه السلام هم نماز و روزه را در شدائد و ملمات خوب مستحب است، خوب است انسان کار بکنه برای حل مشکلش، هم به پیغمبر متوسل بشه، معنی نداره، توسل به پیغمبر هم استحباب دارد برای حل مشکل، توسل به امیرالمومنین هم هاکذا، یعنی هر دو را امام حالا مثلا کاظم یا امام رضا علیه السلام باشه استفاده کرده. بعد ایشون میگه و هو تعویل الصوم و الصلاة برسول الله و امیر المؤمنین، تعویله، در حالی که بالا فرمود من باب المصداق و الجاریه. دقت کردیم دیگه، پس معلوم شد که این مصداق و جاریه با تعویل به معنای دوم یکیه، یعنی هر جا علامه میگوید من باب الجاریه و تطبیق، خیلی هم هست، این از باب همین تعویل به معنی دومشه، یعنی تعویلی که مصداقهایی پیدا میکنه. منطقه البته بعضی مصداقها مصداقهای منحصره، بعضی مصداقها مصداقهاییست که تأمل زیاد میخواهد، توجه میفرمایید. حالا از این نمونه ها فراوانه، مثلا مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخون لا یبغیان فبه ای آلای ربکما تکذبان یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. مرج البحرین یلتقیان، امیر المومنین حضرت فاطمه زهرا، بحرین بحر، درست، بینهما برزخون لا یبغیان هو النبی، بین علیین و فاطمه امیر المومنین، یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسین. ترجمه همه تطبیق شده دیگه، این باز از همین تعلیله. خب اینم داره، دارم برای ما علامه همیدان من یاد داشت کردم داره. نه آدرس اون رو نگفتم خدمتتون. المیزان، المیزان جلد 1 153، همین راجع به صلات و صوم اینا، جلد 1 153، همه آیه 54 سوره بقره، استعینوا و استعینوا بالصبر والصلاة، و 45 بقره. این هم ملاحظه کنید. جالب از روایت هم از درالمنصور نقل میکنه، روایت مجامع شیعه داره، من تا حالا اهل سنت هم دارم. فدر المنصور اخرج ابن مردوی عن ابن عباس فی قوله مرج البحرین یلتقیان قال علی و فاطمه بینهما برزخ لا یبغیان قال النبی یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان قال الحسن و الحسین علامه. و رواه ایضا عن ابن مردوی عن انس ابن مالک مثله، یعنی هم از ابن عباس این رد شده، از انس ابن مالک. و رواه فی مجمع البیان عن سلمان الفارسی، یه صحابی دیگر، و سعید ابن جبیر از تابعین، و سفیان ثوری از تابعین. میگه مجمع از این هم نترسه. و هو من البطن، یعنی علامه یک کلمه، و هو من البطن، یعنی این دیگه تفسیر نیست که حالا مدلول مطابقی مدلول التزامی است، اون مدلول تفسیر بود، این تعویله، تعویل به اون معنای بط، به معنای اون که گفتیم تقریبا دوم. این گاهی علامه نگاه کنید، گاهی میگوید تعویل، گاهی میگوید بط، گاهی میگوید الجری و تطبیق. حالا اینا مفاهیم نیست، اصطلاحاتی که شون به کار میبره. خب حالا همینجا شما ملاحظه کنید جناب آقای مشتاق، این که بفرمایید این اینجوری نیست که تعبدی باشه، چون بحر به چه چیز اطلاق میشه در عرف مردم؟ به یک خلاصه آب فراوان دیگه، میگن دریا، درسته؟ این تعبیر حالا اولیه و کاربرد اولیه‌ش، خود مردم در عرف محاوره دریای جود، دریای علم خیلی به کار برده میشه، جور نیست؟ دریای بخشش است، فلانی دریای علم است، دانش است، یعنی در معنویات هم به کار میره، در امور معنوی دریا. حالا شما بفرمایید که این اطلاقش اطلاق حالا مجاز همیشه هست که کنایه هست، بله شایع هست، حالا شایع نیست، بحث آخریه، قرینه میخواد، قرینه هم بحث آخره. عرضم این است که وقتی که این چیز را دارد، به صدا این اطلاق را داره، خب اگر ما بخواهیم در بین شخصیت‌های بشری مصداقی پیدا کنیم، به علامه طباطبایی هم میشه گفت دریا، نمیشه؟ با اطلاع بروجردی هم میشه گفت دریا، به شیخ انصاری هم میشه گفت دریا، دریای علم، درسته؟ من مراتب دارم. علی ابن ابی طالب و فاطمی زهرا علیه السلام هم در شجاعت، هم در سخاوت، هم در علم، هم در فضائل، خب از مصادیق خیلی خیلی بالا هستن دیگه، درسته؟ ایبی نداره، یعنی اینجوری نیست که تعبد حتما باید باشه، که بلا تعبد نشود فهمی. خب لولو و مرجان، خب البته امام حسن، امام حسین. الان مثلا میشود بگوییم که مثلا سید مرتضی، مثلا از اون سید مرتضی، سید رضی، لؤلؤ و مرجان بودن، نداره. پدر و مادر آنها هم بحرینی بودن که یلتقیان بودن، دو تا گوهر در آمد به نام سید مرتضی، سید رضی، نداره، در درجه پایین تر، یعنی جوانی نداره. پدر شیخ صدوق مستحضر دیگه، بچه دار نمیشد، در زمان حسین بن روح نائب خاص نامه اینه بشت و داد گفت از امام بخواهید برام دعا کنه بچه دار بشم، امام از ارواح نافدا. خب امام دعا کرد و فرمود خدا دوتا ولد به ایشون، پسر دوتا ولد ذکر مذکر به ایشون خدا عطا میکنند و خیرم هستن. یکی شیخ صدوق شد، یکی برادر شیخ صدوق، این میشه لولو و مرجان، مانعی نداره. منتها یعنی میخوام عرض بکنم که این چیزی نیست که فقط با تعبد باید بفهمیم، مثل اون مطالب تفاصیل احکام اینا، اینجورا نیستش. البته ممکنه توجه یافتن به این مطلب در نگاه معمولی برای آدمهای معمولی نشود، اینجوریه. کدومها؟ بله، به لحاظ مصداقها بله. یادتون باشه عرض کردیم این بحث تطبیق و جری گاهی در یک ردیفه، گاهی مصداقها باز درجات طولیه با هم دیگه دارن. این هم قبلا هم عرض کردیم. این اجمالاً حالا نکات بود دیگه، بیش از این مقدار این بحث را طولانی نکنیم، هم به این مقدار جمع کنیم. مبحث حالا تعویل و نمیدونم تفسیر برای یا دیگه بحث های دیگه ریست چون از میمانیم از دست بحث همون از این میگذاریم. من نظرم بود که یک مطالبی دارد این آقای ذهبی، آقای دکتر محمد حسین ذهبی، خب دانشمند معروفیست، مصریست، کتابش هم معروفه، التفسیر و المفسرون. خب کتاب در فن خودش کتاب خوبیست، تفسیر مفسران شیعه، مفسران اهل سنت، مذاهب مختلف رو تفسیر کرده، توضیح داده، در یک جا به شیعه پرداخته، به تفسیر شیعه پرداخته و اینجا ایشان عمدتاً شیعه را متهم کرده است به اینکه اینا اهل تأویل و باطنگرا هستند. شیعه امامیه را، شیعه امامیه را اینجوری متهم کرده. اجازه بدید من اینجوری پیدا کنم بحثش را. جلد اول، الشیعه و موقفهم من تفسیر القرآن الکریم کلمتون اجمالی عن الشیعه و عقایدهم، صفحه 342 جلد اول سرش شروع میشه. فکر میکنم نرسیم، حالا ظاهرا درس هم دیگه رو که دوستان فرمودن تعطیل شده است به خاطر اربعین و دیگه دهه آخر ماه سفر. موقف الامامیه الاثنا عشریه من تفسیر القرآن، به خصوص شیعه دوازده امامی، صفحه 356. یه چند تا واقعا ایشون نسبت به شیعه داده که گفتیم حالا به این بحث باطن و ظاهر بد نیست که به اینا هم بپردازیم. البته وقتی مفسرین شیعه را چند نفرش را معرفی کرده از جمله مجموع البیان و مرحوم طبرسی، من امروز میخواندم همش را خوندم صبحی، واقعا ایشان نتوانسته است یک خدشه‌ای که بتواند از اون خدشه‌اش دفاع کنه به مجمع البیان بگیره و در مجموع خودش تسلیم شده. یعنی آخر دفعه واقعا خیلی جالب، خدا رحمت کنه مرحوم طبرسی، چنان متقن صحبت کرده که ایشون تلاش کرده که یک خرده‌ای بگیره نتونسته. مثلا یه جاهایی هم میگه بله این تحت تاثیر دیدگاهش واقع شده است و مثلا علامه یا نمیدونم ابن تیمیه اینا اینجوری رد کرده، این که رد نشد. یعنی هیچ یک از استدلال‌های تفسیری مرحوم طبرسی حتی یکیش رو خدشه نکرده، نتونسته. آخر دفعه هم اینجوری میگه، میگوید و بعد و افلا ترام معی ان هذا التفسير يجمع بين حسن الترتيب و جمال تهذیب و دقت تعلیل و قوت الحجه. میگه این تفسیر چه این تفسیری است، میگه شما هم با من همراه هستید که این هم حسن ترتیب داره، هم جمال تهذیب داره، هم دقت تعلیل داره، هم قوت حجت داره. اظن انك معي في هذا، گمان میکنم شما هم با من همراهید. و اظن انك معي ايضا في ان الطبرسي و ان دافع عن عقيدته و نافح عنها اما لم يغلو قلوب غيره، البته میگه انسان معتدلیه، ولم يبلغ به الامر الى الدرجه التي كان عليها. چند نفر نام برد به امثال من غلات الامام. به هر حال در نهایت این شخصیت روش تاثیر داشته، مجذوب طبرسی شده. بلاخره چند تا خدشه کلی بر شیعه داره که اینا وارد نیست، حرفای خیلی بی اساسی است. صلی الله علیه و آله.